الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث ما در آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم بود. به کلمه الصراط المستقیم رسیدیم درباره معنا و تفسیر این کلمه بحث میکردیم. گفتیم در روایات ما الان بعد از بیان معنای لغوی و مفهوم لغوی، در روایات ما سه طائفه از روایات داریم در تفسیر این از صراط المستقیم. آقا خوش آمدید آیه دباغ، اهلا و سهلا، خدا حافظتون. در تفسیر این از صراط المستقیم گفتیم سه طائفه از روایات داریم. یک طائفه روایاتی که صراط مستقیم رو با بیان اوصاف و خصوصیاتش تعریف میکنند. تیم لااقل سه روایت داریم که سه نوع خصوصیت برای صراط مستقیم بیان میکنند. یک روایت، روایتی که خصوصیت صراط مستقیم رو ادق من الشعر و حد من السیف بیان میکند، که بعضی از این صراط که میگذرند مثل برق میگذرند، بعضی مثل دویدن اسب و تاخت اسب میروند، بعضی مثل کسی که پیاده راه میرود میروند، بعضی آویخته و آویزان میروند. این حالی بود، توصافی بود که برای صراط مستقیم، نه همون صراط مستقیم چند اسب. دستی دیگر از روایات واردی در تفسیر صراط مستقیم، صراط مستقیم رو به الف سنت صعود و الف سنت هبوط و الف سنت حدال تعریف کردن. صراط مستقیم هزار سال صعود به بالاست، هزار سال صعود نزول به پایین است، هزار سال روی جاده صاف رفتن است. ظاهرا این روایت صراط مستقیم رو به تبع نوع افراد توصیف میکنه، نظیر همون روایت قبلی که بعضی ها پرمون بعضی ادق و شعر است، بعضی برای روی از روی صراط مثل برق میگذرند، بعضی مثل تاخت اسب میگذرند، بعضی مثل کسی که راه میرود میگذرند. اینم یه نوع تفسیر صراط است به تبع افراد، انواع افراد. کسانی صراطشون صراط رو به بالاست، چون میفهمد وصف ابو عبدالله علیه السلام از صراط. در این روایت نداریم از صراط المستقیم، در اون روایت قبلی اونجا از صراط دارد، منتها اینجا تو این روایت که دارد از صراط، شاید مطلق الصراط رو اینجا تفسیر میکنه که الف سنت صعود. بعضی ها صراطشون از صراط که میگذرند رو به بالاست، بعضی ها صراطشون رو به پایینه، بعضی ها صراطشون نه رو به بالاست نه رو به پایین. اینم معنیش نیست که یه حرکت هم نواختی یک نواختی دارند. حالا این رو به بالا بودن رو به پایین بودن، ما در بعضی از عرایزمون عرض کرده ایم که در آیه کریمه یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، از این دعایه استفاده می شود که یه حرکت رو به بالا وجود دارد که متقین حرکتشون رو به بالاست، مجرمین هم حرکتشون رو به پایینه. ورد گفتم، ورد گفتیم، ورد که گفته میشه ورود، از بالا به پایین رو میگن ورود، از پایین به بالا رو میگن وفود. شاید این روایت هم که میگه الفسنت صعود الفسنت هبوط، این به تبع افراده. یه افرادی هم که الان نه مجرم به اون معنا هستند نه متقی به این معنا هستند، اینا صراطشون یک صراط یک نواختیست. بله درست، درست بله، در صورت واقع هم هم میده بله. سابقون بله. در هر صورت خدمت شما یه دسته دیگر از روایات ما، از روایاتی که صراط رو با اوصافش بیان میکنند، روایتی که در تفسیر منصوب امام عسکری آمده که فرمود صراط مستقیم، یه صراط مستقیم در دنیا داریم که این صراط مستقیم در دنیا ما قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصیر و استقام فلم يعدل الا شيء من الباطن. صراط مستقیم دنیایی اینه که نه افراد توش بشه نه تفرید، نه غلو باشد نه تقصیر. حالا در تفسیر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم خواهیم گفت که اونجا هم بعضی ها ضالین رو به معنای کسانی که در راه غلو حرکت میکنند تفسیر میکنند، مغضوب علیهم و کسانی که در راه تفرید در راه تقصیر حرکت میکنند تفسیر میکنند. و استقام فلم یعدل الا شیء من الباطل. صراط آخرت هم صراط مؤمنین است الى الجنه الذي هو مستقيم لا يعدلون عن الجنه الى النار ولا ایرا الى غیر النار سوى الجنه. این سه جور توصیف است. این توصیف های سگانی که در این سه روایت هست همه با همدیگر همخوانند، یعنی تفاوت تناقضی بینشون نیست، تباینی بینشون نیست، هیچ مانعی نیست که هم ادق من الشعر باشد صراط و احد من السیف باشد و حرکت افراد هم متفاوت باشه روی این صراط. هم این که ما یه صراطی داشته باشیم برای بعضی ها صراط هبوطی باشه، برای بعضی ها صراط صعودی باشه، برای بعضی ها صراط نه صعود نه هبوط. هم این که صراط اجتناب است به صراط تقصیر و غلو است، صراط نه افراد است نه تفرید. هر سه خصوصیت قابل جمعن با هم دیگه، تباین ندارن. اونجا می توانیم بگوییم که در مجموع این چند خصوصیت رو صراط دارد. صراط راهی است که افراد تفرید درش نیست، تقصیر و غلو درش نیست. صراط راهی است که خیلی دقیقه، ادق من الشعر است، حد من السیف است. صراط برای بعضی ها راه به بالاست، برای بعضی ها روی به پایینه، طبق صراط افراد. البته صراط مستقیم که صراط مستقیم الهیست، واجگیش ویژگیش این است که گفتیم رساننده به بهشت الهی. صراط مستقیم رساننده است. گفتیم یه دسته دیگر از روایات ما در تفسیر صراط، روایاتی است که صراط رو با مضاف الیه صراط تعریف میکنند که صراط اینجا صراط انبیا است، صراط اوصیا است، صراط اهل حق است. خب اینم با روایات دستی قبل بازم سازی کرد. شاید بگیم مهمترین روایاتی که در این زمینه آمده روایات دسته سومه که صراط رو با تعیین مصداق معرفی میکنه. مثلا مصداق برای صراط معین میکنه. از خود آیه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم هم استفاده میشه که تو این بخش از آیه هم اشاره به مصداقه. صراط الذین انعمت علیهم چون این اشاره، این توصیف کلی نیست. صراط الذین انعمت علیهم، نمیخواد بگه که صراط مستقیم صراط کسانی است که فقط نعمت خدا به اونها فرستاده و وصفشون این است که، نه، خواهد بگه صراط کسانی است که عملا نعمت به اونها داده شده، یعنی مصادیق منعم علیهم در اینجا اشاره میکنن بهش، نه کلی الذین انعمت علیهم، مصادیق الذین انعمت علیهم. بله، اینجا خلاصه اینجا وصف مشیر به مصداق اینه میخواد، لذا میگد غیر المغضوب، نمیگد لل مغضوب علیهم ولا الضالین. اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. این غیر المغضوب وصف یک امر موجوده. یه وقت میگید که مثلا اتبع الفاسق للعادل، اتبع العادل للفاسق، اتبع العالم للجاهل. یه وقت میگید اتبع العالم غیر الجاهل، این معلوم میشه که اینجا دارید یک عالم خاصی رو بهش اشاره میکنید، یه عالم مثل عالم، اون عالم دارای این وصف است بالفعل غیر الجاهل. حالا میام میگیم شاید توضیح بود. یه تأکیدی که در این آیه وجود داره در این سوره و در این آیه آیه بعد، که صراط مستقیم را با مصداقش معرفی، مصداق این روایاتی که گفتیم بازم چند نوع بود، که نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم رو تطبیق میکرد بر خود محمد و آل محمد صلوات الله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا صراط مستقیم تطبیق میکرد بر خود وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله. این روایت دقیق است. چرا صراط مستقیم رو با مصداق معرفی میکنند؟ این بالاترین نوع هدایت. این قبلش از اهدنا الصراط المستقیم. یه وقت هدایت هدایت کلیه، اهدنا الصراط المستقیم، صراطی که خب صراط مستقیم است و صراط عدل است و صراط هدایت است و اینه. خب خیلی، یه وقت بازم صراط مستقیم بازم به یه شکل دیگه با کلی به طور کلی تعریف، مثلا آدم های خوب، خب اینم که خوب، اما اینا کیان؟ آدم های خوب، آدم های خوب کیان؟ کجا؟ اون صراط عدل کلی کیه؟ کجاست؟ چجوریه؟ این که بیاد صراط مستقیم رو با تعیین مصداق خارجی معین، صراط یعنی این دیگه، هدایتی از این روشنتر بینتر و کاملتر تصور نمیشه. صراط اینا بیان، صراط این، صراط صراط این علیم نبی تو احسن. این تعریف صراط با تعیین مصداق که این میفهمد صراط یعنی امیر المؤمنین است. خب چرا این گونه توصیف در قرآن کریم آمده؟ در قرآن کریم در چند جا صلاح، خوبی، پاکی، نیکو، نیکویی، نیکی با تعیین مصداق معرفی شد، نه با صرف توصیف های کلی. مثلا فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهكم، یا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله، نفرمود لكن البر الايمان بالله، نه، لكن البر من نام مصداق تا اونم برای بر، و نفرمود بر، نمیفرماید خوبی و نیکی، نمیفرماید نیکوکار کسی است که آمن بالله. اگر میگفت لكن البر من آمن، یعنی نیکوکار اینه، نیکوکار کسی است که ایمان داشته باشه و زکات بده، چه بده از این کارا بکنه، نه، میگه اصلا نیکی، خود نیکی، نه انسان نیکوکار کیه، ولیکن البر، این بر خود اصلا خود نیکوکار، این من آمن است، من آمن. یا در آیه دیگر بازم در سوره بقره است، و یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس بالحج. آدم ولیسل بر ان تولو ولیسل بر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. نفرمود ولكن البر، بین خود بر داره تعریف میشه نه بر. بین بر و بر این تفاوت وجود داره که بر صفت مشبه است مثل اسم فاعل میمونه که وصف انسان های خوبه. بر یعنی انسان خوب، بر یعنی خود خوبی. بر میگه خود خوبی این من اتقاست، خود خوبی من اتقاست. و بازم این من اتقا تفسیر شده به علی بن ابی طالب سلام الله. و قرائن وجود داره، قرائن قرآنی. اولا فرد ولا تأتوا البيوت وليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. این وأتوا البيوت من ابوابها تفسیر شده انا مدینه العلم وعلی بابها، این تفسیر این است. ما گفته این و تأکید میکنیم همه روایات وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدا همش تفسیر قرآن، کلها تفسیر انا مدینه العلم وعلی بابها، این تفسیر این است. آیه میگه وقت البیوت من ابوابها مثلا، خب کیه این باب؟ این ابواب کجان؟ این باب بیوت، این بیت بابش کیه؟ انا مدینه العلم وعلی بابها. بله این حرف درست است که باید بیایم تطبیق کنیم روایات رو بر آیات، اینها رو با هم وصل کنیم، جدایی از هم بحث نکنیم. چون فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی. این از هم جدا نمیشه. ما آیه رو که میخوایم تفسیر کنیم باید با روایت بریم، روایت رو که میخوایم بفهمیم این روایت به کدوم آیه اتصال داره، متصل به کدوم آیه قرآن است. این خوب کاریه که بتوانیم بکنیم، چون عملا این هست. ما چه بکنیم چه نکنیم، هر آیه ای متصل به روایتی است، هر روایتی متصل به آیه ای است، هر روایتی تفسیر آیه ای است، هر آیه ای به وسیله روایتی تفسیر شده. خدای متعال به وسیله رسول اکرم و ائمه هدا کتابش رو تفسیر، کتابش رو مبهم راه نکرد، کتابش رو به طور کلی و عام و اینطوری راه نکرد. اهدنای گفته اهدن الصراط المستقیم، بعد آمده کاملا این اهدن الصراط المستقیم خودش رو با بیان مصداق تعیین کرد. خب پس بنابراین یک نکته در قرآن کریم وجود دارد که نیکی را یا صراط مستقیم را، که صراط مستقیم یعنی همچین، صراط مستقیم همون عدل، یعنی نیکی، صراط مستقیم عادل به تعبیر ادبی و به تعبیر صرفی در قرآن کریم اسم ذات و اسم عین این با اسم معنا اینا با هم تطبیق میشه. یعنی میخواد اسم معنا رو، اسم معنا اسم بر اسم معناست، اما مثلا علی بن ابی طالب خب اسم ذاته، این عین خارجی است. معنا رو، اسم معنا رو با کی تفسیر میکنه؟ با مصداق تفسیر که دیگه این جایی برای انحراف، جایی برای خطا رفتن، جایی برای ابهام، جایی برای بشبه افتادن نگذره. این روش مبتنی بر یک اصل دیگری است که در قرآن کریم به این اصل ما قبلا اشاره کردیم که اساساً ذوات انسانی در قرآن کریم مساوی با معانی اون ذاتن. حالا میگیم یعنی چی معانی اون ذات؟ یعنی فرض کنید که خدای متعال وقتی با نوح صحبت میکند و حضرت نوح عرض میدارد رب ان ابنی من اهلی و ان بعدک الحق و انت احکم الحاکمین، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجهل. خیلی تند خدا با نوح صحبتی فرموده که اصلا پسر تو عمل صالح نیست. حالا بعضی از مفسرین و اینها گفتن پسر تو عمل صالح نیست یعنی چی؟ میگه پسر عمله، باید اینجا بگیم ذو در تقدیره، یعنی انه ذو عمل غیر. گفتیم نه، این تقدیر نیست. در نگاه قرآنی هر شخصیتی، هر انسانی مساوی با چیست؟ مساوی با عملشه، غیر از عملش چیزی نیست اصلا، مساوی با عملش. انه عمل غیر. میخواد بگه تو که نوح هستی، تو عمل صالحی، پسرت چیه؟ عمل غیر صالحه، پس نسبتی با تو نداره. نیست من اهلک، تو خیال میکنی این پسرته؟ پسرت نیست، پسرت در منطق ما نیست، در نگاه ما نیست. بله پسرت در نظر مادی و جسمانی پسر توست، منتها ما برامون این دور انتصاب برامون مهم نیست. اون انتصابی که برامون مهمه انتصاب معنوی است، این ربطی به تو نداره. این که میگه انه عمل غیر صالح، تبیین این حقیقته که انسان به قرآن کریم مساوی با عملش میدن. و کل انسان الزمنه، در سوره اسراء هم همین مطلب تاکید شده، و کل انسان، شاید روشن‌تر هم تاکید شده، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم عليك. میگه میفرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. طائر چیه؟ این عمل. ما یطیر عن الانسان یعنی اون چی که از انسان سر میزند، عمل. عملش رو آویزه او میکنیم. روز قیامت که میاد، کیه این آدم؟ کتابش معرف اوست. کتابش چیست؟ مجموع عملش. او مساوی با این عمله، او چیزی غیر از این عمل نیست. و لذاست که روز قیامت که میاد دیگه خیلی حساب احتیاج به کتاب و حساب و اینها نیست، خودش قضاوت میکنه. کفا به نفس کرد یا معادی که هست و این مجموع عمل اینها هست. تو این است. حالا که اینجور شد که انسان یعنی همین ذات انسان مساویه با معناست، معنا که میگیم یعنی همون خوبی یا بدی، مساوی با این خوبی بدی، این ذات، این اسم معناست، عدل اسم معناست، تقوا اسم معناست. اما اگه گفتیم متقی، این حمله بر ذات میشه، این متقی. اگر گفتیم علی ابن ابی طالب، اگر گفتیم فاطمه زهرا صلوات الله علیه، این دیگه اسم ذات. میگه اسم ذات پیش ما، این اسم ذات پیش ما، این مساوی با اسم معناشه، مساوی با معناش. وقتی میگیم علی ابن ابی طالب، این علی پیش ما کیه؟ این عمل صالح، بلکه خیر العمل است. این که در بعضی از روایات داریم که حی علی خیر العمل، خیر العمل مراد علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی، این درسته. این یعنی بهترین عملی که در جامعه اسلامی انجام گرفته علی ابن ابی طالب، و لذا معیار عمل خوبه. عمل خوب رو ما با چی میسنجیم؟ با علی ابن ابی طالب. یکی زکات داده، یکی نماز خونده، اینو وقتی میخوایم بسنجیم ارزش گذاری کنیم، با چی ارزش گذاریش میکنیم؟ با علی ابن ابی طالب. نمازش رو میگذاریم کنار نماز علی صلوات الله. ببین چقدر با هم دیگه شباهت داره. اون مقداری که این نماز با نماز علی ابن ابی طالب شباهت داره، این برای ما نمازه. اون مقداری که شباهت نداره دیگه نماز نیست. زکاتش تو با زکات علی ابن ابی طالب اون معیاره. لذا در روایاتمون داریم، بازم در تفسیر میزان، که میزان هم یعنی علی ابن ابی طالب. مرحوم فیض کاشی در تفسیر آیه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خیلی این آیه آیه تکون دهنده است. نضع الموازین القسط، میگه الموازین على اقلا قسمین، موازین الاشیاء و موازین الاعمال. ما میزان دو جور میزان داریم، میزان سنجش دو جور میزان. یه میزان سنجش اشیاء، همین ترازوها و یا امثال ترازو، همین خطکش هم به نوعی، همین خطکش هایی ما که استفاده میکنیم، یا چیزهای دیگری که به عنوان وسیله سنجش به کار میبریم، اینا وسیله های سنجش اشیاء. اعمال هم وسیله سنجش داریم. وسیله سنجش اعمال کیان؟ میگه هم الانبیاء و الاوصیاء. اینا وسیله سنجش اعمال. این که میفرماید و یوم نبعث من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء الشهیدا من کل امت. این برای سنجش اعمال. شهید کی گفته میشه؟ شاهد. یعنی این شاهد بر چی؟ بر صحت یا عدم صحت. شاهد بر میزان صحت عمل، شاهد بر این است این عمل چقدر ارزش داره، چقدر وزنش، چقدر شاهدش کی؟ علی ابن ابی طالب. خیلی جای شرمندگی داره که وقتی نماز ما رو بگذارن کنار نماز علی ابن ابی طالب، ببینن چقدر تفاوت شد. یا عمل ما رو بگذارد کنار عمل علی ابن ابی طالب، یعنی چقدر این عمل با هم تفاوت. البته این شفاعتی هم که گفته میشه که خیلی شفاعت مسئله مهمی است، معنیش همینه که وقتی کسی ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفت، این کم و کاستی ها اونجا جبران میشه. این که میفهمد یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی روز قیامت، اینو ما گفته ایم در جای خود هم بیشتر توضیح خواهیم ده، که در روز قیامت چرا در آیات قرآن داریم در یک جا ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، اصلا مجرمون از عمل بعدشون سوال نمیشه که چه کرد. و در اینجا میفهمد که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین یا وقفوهم انهم مسئولون. و این چجوری؟ بله، اون سؤالی که روز قیامت میشود و اون سؤالی که از آن نمیشود باید بفهمید چیه. یه سؤالی داریم که میشود، یه سؤالی است که نمیشود. اون سؤالی که از آن سؤال میشود این است که تو جزء کدوم گروهی؟ گروهت مشخص کن، امامت کی بوده؟ چون در روز قیامت مهمترین کاری که می شود چه میشه؟ جدا سازی است. و امتاز الیوم ایها المجرم، جدا سازی. یوم الفصل است. روز جدا سازی است. اینجا حساب کتاب میاد که تو چیکاره ای. و علی الاعراف الرجال یعرفون کلا بسیما. تو چی کاری؟ اگر معلوم شد تو تابع علی ابن ابی طالبی، امام توست، میگم بیا این طرف. امامت اون نیست، برو اون طرف. از این حساب میشه، از این سؤال میشه، من امامک. بعد از این که سؤال شد، گروه بندی شد، دیگه ازش سؤال نمی کنن چی کردی. بله، خود امام سؤال میکنه. اینجا دیگه کار امام، امام برای این که رده بندی کنه، رتبه بندی کنه، مشخص کنه که این کسانی که رو پیروی کردن در چه رده ای باید قرار بگیرن. او سوال میکنه، این که در زیارت جامعه دارد که و علیکم و فصل الخطاب عندکم و حساب الخلق الیکم، کدوم حساب؟ حساب الخلق، این حسابی حساب و کتابی که میکنن. ولی امام حساب و کتاب میکنه، چه کاری چه این حساب بود که با امامه، خدا میذاره این رو با عهده خوده. ولی همین این که حساب رو میذارن به عهده امام، این حسابم معنیش این نیست که امام مینشینه اینجا عرض خدمت شما از سوال و جواب میکنه، نه، عملت اونجا هست. این عملت نشون میده که تو چند مرد حلاجی، در چه رتبه ای قرار دادی. کنار عمل علی بن ابی طالب میگذارم من او این تو اون درجه های خیلی خیلی پایینه، یا سلمانی رو میارن، ابوذری میارن، مقدادی رو میارن، یا این که یه وقتی امام فرمود این شهدا راه 100 ساله رو یک شب طی کردن، اون همینه که این شهید با یک شب خودش رو رسونده مون بالا بالا ها، میارنش اونجا میسونش بالا بالا ها. اونا یه کسی که ممکنه 90 سال کار کرده باشه، زحمت که نماز خونده، چه کرده، هر چی، وقتی رو هم میذارنش، یعنی ردش خیلی پایینه، ردش خیلی پایینه. اینجوری سلسه. امیدواریم که خدا توفیق بده به ما بتوانیم در برابر علی بن ابی طالب رو سفید بشیم. صلوات الله تعالی و صلی الله علی محمد.